ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در 27 شب از شهریور ماه ایران، از هر جایی که همراهید با ما و خبرهای تازه رو با رادیو فردا دنبال میکنید. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا در شنبه شب با بخشی متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو رضا جمالی همکارم در استودیوس.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید تا زمانی که عربستان به خواسته های ایران درباره حادثه منا پاسخ ندهد و کمیته حقیقت یاب تشکیل نشود، سفر ایرانیان به حج از سر گرفته نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در این حال گفت که دولت برنامه هایی را برای آسان‌تر شدن سفر ایرانیان به کربلا و برگزاری مراسم اربعین اجرا می کند. این مقام دولتی پیش بینی کرد که حدود 2 میلیون نفر امسال در مراسم اربعین که در عراق برگزار می شود شرکت کنند. مراسم اربعین از جمله مراسم عزاداری مخصوص شیعیان است. بر اساس اسناد تازه‌ای که توسط پنتاگون منتشر شده، یکی از متهمان وابسته به القاعده که در گوانتانامو نگهداری می شود گفته است که یک عضو خاندان سلطنتی آل سعود در جریان پیوستن او به عملیات خشونتبار دست داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قاسم عبدالله ارشرابی گفته در جریان پیوستن او به این حمله، یک روحانی عربستان از واژه معادل اعلیحضرت استفاده کرده که برای اشاره به شاهزادگان سعودی استفاده می شود. این عملیات قرار بود پیش از 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا انجام شود که به دلایل نامعلومی انجام نگرفته است. کمیسیون 11 سپتامبر در آمریکا اعلام کرده که هیچ ارتباطی میان نهادهای دولتی و خاندان حاکم بر عربستان و عوامل 11 سپتامبر پیدا نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تعهداتش در سوریه پایبند باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین در جمع خبرنگاران در بیشکک افسود که معتقد است هر دو کشور آمریکا و روسیه هدفی مشترک در سوریه دارند و آن هدف نیز برقراری آتش بس است. وزرای خارجه دو کشور اخیراً بر سر آتش بس، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و همچنین مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرای تندرو به توافق رسیدند. روسیه مصر بود که این توافق در شورای امنیت بررسی شود، اما دو کشور نتوانستند بر سر چگونگی ارائه اطلاعات به شورای امنیت به توافق برسند. در شورای امنیت نیز فرانسه مصر است که به جزئیات این توافق دست یابد. به گزارش رسانه‌های محلی در ترکیه، مقام‌های امنیتی این کشور روز شنبه حدود 20 نفر را به ظن همکاری با گروه حکومت اسلامی یا داعش دستگیر کردند. روزنامه خبر ترک چاپ آنکارا گزارش داده که یکی از دستگیر شدگان مردی سوریه است که در تدارک برای برنامه‌ریزی برای حمله در استانبول بوده است. بنابراین گزارش، در عملیات جداگانه پلیس ترکیه 24 تن از اعضای داعش را در محله‌ای در استانبول دستگیر کرده است. ترکیه در ماه‌های اخیر با یک سری حملات روبرو بوده که گروه داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. به گفته مقام‌های محلی، یکی از سربازان نیروی انتظامی ایران در کانون اصلاح و تربیت یاسوج جمعه شب بر روی همقطران خود آتش گشوده و بعد از کشتن 3 سرباز دیگر به زندگی خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتاح محمدی معاون امنیتی و سیاسی استانداری کوفکلیه و بوی رحمت اقدام این سرباز را جنون‌آمیز توصیف کرده و افزوده که 2 تن دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند. قانون اصلاح و تربیت جایی است که در آن مجرمین زیر 18 سال نگهداری می‌شوند و زیر نظر سازمان زندان‌ها اداره است. عباس فلاحتی مدیر سازمان زندان‌ها در استان کوهگلیه و بوی رحمت در واکنش به این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته که این سازمان تحقیقاتی را در ارتباط با این حادثه آغاز کرده است. هنوز انگیزه یه سرباز مهاجم مشخص نشده است. و خبر آخر این که بنیاد سینمایی فارابی روز شنبه اعلام کرد که فیلم سینمایی فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در بخش فیلم‌های خارجی به آکادمی اسکار در آمریکا معرفی می‌شود. امیر اسفندیاری سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی گفته که این هیئت با اکثریت قاطع فیلم فروشنده را انتخاب کرده است. آقای فرهادی تنها فیلمسازی است که موفق شده در تاریخ سینمای ایران جایزه معتبر اسکار را در بخش فیلم‌های خارجی از آن خود کند.
ممنونم از تو رضا جمالی. بود خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته طرف مقابل ایران در مورد برجام به وعده‌های خودش عمل نکرده.
بانک‌های بزرگ همچنان از بازار ایران پرهیز می‌کنند و شاید جمهوری اسلامی انتظارش این است که دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا فشاری غیر عادی بیارن به سیستم بانکی خودشون.
صدور بخشنامه تازه قوه قضاییه درباره زندان‌ها و بازداشت کودکان و معتادان و نحوه تعیین وثیقه.
دستور داده شده حتی خارج از وقت اداری اگر کسی آمد تأمینش رو معرفی کرد، قاضی مسئول این تأمین رو قبول بکنه و دستور لازم رو صادر بکنه. هرچند که خیلی دیر شده ولی بسیار به جا و مناسب.
و رئیس صندوق بین‌المللی پول گزارش داده جنگ‌های خاورمیانه فقر و بیکاری را افزایش داده و پیشرفت یک نسل را نابود کرده.
اندازه‌گیری جان انسان‌هایی که از دست رفت و اون 20 میلیونی که آواره شدن در داخل و خارج، اون کار دشواریه. با محاسبات حسابداری و محاسبات مالی میسر نیست.
در کنار ما بمونید و بشنوید در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه دیدگاه‌ها رو در مورد موضوع مرتبط با اقدام علیه پولشویی. رئیس جمهور آمریکا با ابراز نگرانی عمیقی در مورد اقدام حکومت سوریه در جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره گفته گام‌های بعدی توافق با روسیه اجرا نمیشه مگر اینکه کاهش خشونت‌ها در 7 روز پیاپی ادامه داشته باشه و همینطور کمک‌ها ارسال بشه. با این حال روسیه اصرار داره که طرح تازه درباره سوریه مورد تایید اعضای شورای امنیت قرار بگیره. اجازه بدید در مورد پنجمین ریز از آتش بس در سوریه بریم سراغ ایلیا جزایری در منطقه. ایلیا، اوضاع کلی چطور هست در سوریه با این گفته های زد و نقیض و گزارش های متناقضی که منتشر میشه در مورد آتش بس در سوریه؟
آزاده تایی ساعت های گذشته حدود 1 ساعت پیش دیدبان حقوق بشر سوریه وجود بعضی از درگیری ها رو در چند جبهه تایید کرده. اگرچه این درگیری ها اندک بوده اما این درگیری ها در حال وجود داره، به ویژه در حومه شرقی حلب منطقه غوطه شاهد درگیری های میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت سوریه بوده و این درگیری ها باعث شماری از کشته شدگان شده که شمارشون هنوز مشخص نیست. آمار دقیقی در این باره منتشر نشده. علاوه بر اون هامس هست که شاهد درگیری های بوده. بعضی از گروه های مخالف حکومت سوریه و بعضی از اسلامگرایان هم درگیر شدن با نیروهای دولتی سوریه. منطقه شاهد بمباران هوایی هم بوده. غیر از اینها گزارش هایی که منتشر شده گزارش های مستقلی نبوده، از جمله اینکه دولت روسیه مخالفان رو متهم کرده که 199 بار آتش بس رو طی 5 روز گذشته نقض کردن که این رو هنوز منابع مستقل صحبتی دربارش نکردن.
با تمام این بحثایی که ادامه داره و گزارش‌های متناقضی که در مورد آتش بس هست، میشه گفت که الان کمک‌های بشردوستانه چه سرنوشتی پیدا کردن؟ غذا و آب و دارو چطور به مردم میرسه؟ آیا اصلا میرسه؟
نه، کمک‌های بشردوستانه به مردم نرسیده تا اینجای کار. دلایل که وجود داره، دلایلی که مطرح هست این هست که مسئولیت اول رساندن کمک‌های بشردوستانه بر عهده دولت سوریه هست. مجوزهای لازم رو دولت سوریه هنوز برای این کار صادر نکرده. هم برای حومه دمشق که باید مجوز نهایی رو صادر کنه، هم مسئله حلب هست که باید مشخص بشه که نیروهای دولتی کاملا جاده کاسپی رو ترک کردن، چون که طبق توافق میان آمریکا و روسیه این جاده باید خالی از اسلحه باشه. روسیه هم تایید کرده به طور تلویحی اینکه دولت سوریه است که داره تأخیر میکنه در صدور مجوزهای لازم، اما گفته بخشی از مسئله هم بر عهده مخالفان هست و اونها هم در منطقه حاضر هستن که دولت سوریه به این خاطر مجوزها رو صادر نمیکنه.
الان آیا امیدی هست که آتش بس پایدار بمونه و سوریه ها برای حل بحرانشون میتونن به مرحله بعد امیدی داشته باشن کاری در این زمینه انجام بشه؟
آزاد، اینکه آتش بس پایدار بمونه بستگی به این داره که اولا بنود بندهایی که مورد توافق آمریکا و روسیه بوده چی هست، دوم اینکه به طی روزهای آینده شاهد تحولاتی در این زمینه باشیم. در حال حاضر روسیه و آمریکا به شدت اختلاف نظر دارن در مورد بعضی از مسائل. با روسیه مثلا میگه آمریکا باید گروه‌های تندرو رو مشخص کنه که تا با اونها به طور مشترک بتونیم حمله بکنیم، اما آمریکا میگه اول باید کمک‌های بشردوستانه برسه تا بعد همکاری کنیم با روسیه. همه اینها و نرسیدن کمک‌های بشردوستانه به ویژه باعث شده که شماری از مخالفان حکومت سوریه ابراز ناامیدی بکنن نسبت به آینده این آتش بس و پیش بینی کنن احتمالاً این آتش بس به بن‌بست برسه. به هر حال امشب آتش بس باید تمدید بشه. اگر تمدید نشه، امروز آمریکا و روسیه اگر اعلام نکنه آتش بس تمدید شده برای دست کم 72 ساعت دیگه، باید بگیم امشب آخرین شب آتش بس هست.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکار ما از منطقه همراه ما بود. در مورد سوریه شنیدید و ماجرای آتش بس و ضد و نقیض ها و گزارش های متناقضی که وجود داره در مورد نقض آتش بس یا ادامه داشتن آتش بس. در سایت ما میتونید در همین زمینه بیشتر بخونید، radiofarda.com. در بخش های بعدی هم میتونید از رادیو فردا بیشتر بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور ایران گفته اگر قرار هست برنامه جامع اقدام مشترک پابرجا بمونه، دو طرف باید به تعهداتشون عمل بکنند. به گفته او طرف مقابل ایران به وعده‌هاش عمل نکرده. این اظهارات علی اکبر صالحی تازه ترین هشدار یکی از مقام‌های بلندپایه ایران درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی است. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
هشدار علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و یکی از اصلی ترین افراد حاضر در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی نسبت به سرنوشت برجام. آقای صالحی که برای شرکت در نشست انجمن جهانی هسته‌ای در لندن به سر می‌برد، به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است که اگر قرار است برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام پا بر جا بماند، طرفین باید به تعهداتشان عمل کنند. او به صراحت گفته است که ایران به تمام تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای عمل کرده، ولی طرف مقابل در اجرای وعده‌هایش ناکام بوده است. آقای صالحی در توضیح مواردی که طرف مقابل به وعده‌هایش عمل نکرده، به برداشته نشدن تحریم‌ها و عادی نشدن مبادلات مالی و بانکی اشاره کرده و گفته این موارد در حدی که انتظار ایران بوده تحقق پیدا نکرده است. صحبت‌های آقای صالحی در عمل نکردن طرف مقابل به وعده‌هایش تکرار اظهاراتی است که در تمام مدت اجرایی شدن برجام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله عالی‌ترین مقام این نظام آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بیان شده است.
طرف مقابل وظیفش این بود که تحریم‌ها رو برطرف کنه، برطرف نکرد. تحریم‌ها برطرف نشد. وقتی از تحریم‌ها رو اینا به یک نحوی برداشتن، منتها در عمل برداشته نشد. خب میدونید اونی که محل بحث بود تحریم‌های ثانویه بود. تحریم‌های اولیه رو اینا با کمال قدرت حفظ کردن و او بر روی تحریم‌های ثانویه اثر می‌گذارد. هی نگیم تحریم‌ها برداشته شده. نه. مسئله معامله بانک‌ها حل نشد.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن بریتانیا، در ارزیابی از اظهارات اخیر علی اکبر صالحی میگوید این صحبت‌ها بازتاب بهبود پیدا نکردن وضعیت اقتصادی ایران پس از برجام است.
واقعیت این است که دولت آقای روحانی وعده‌هایی در زمینه اقتصادی داده، انتظاراتی داشته که با اجرای برجام باید تأمین می‌شد، بخصوص تأکید اونها بر سر عادی شدن مناسبات تجارت خارجی ایران و روابط بانکی است. ولی بانک‌های بزرگ همچنان از بازار ایران پرهیز می‌کنند و شاید جمهوری اسلامی انتظارش این است که دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا فشاری غیر عادی بیارن به سیستم بانکی خودشون و اونها رو وادار بکنن به همکاری بیشتر با ایران، در حالی که واقعا در یک نظام اداری اروپایی اعمال فشار نمیتونه به صورتی که مورد انتظار ایران هست صورت بگیره و این گلایه‌های رو نزد ایرانی‌ها درست کرده. و نکته دیگه هم به نظر من این است که با نزدیک شدن به دوران پایان دولت کنونی آقای اوباما، این نگرانی نزد دولت ایران وجود داره که رئیس بعدی کاخ سفید در ارتباط با برجام چه سیاستی در پیش میگیره. به نوعی گلایه است، به نوعی شاید دفاع پیشنگامه، ولی توجه داشته باشیم آقای صالحی وزیر خارجه ایران دیگر نیست.
باقی ماندن تحریم ها و ادامه مشکلات و موانع مالی در حالی از سوی ایران مطرح می شود که طرف های مقابل ایران می گویند به تعهداتشان عمل کردند. برنامه جامع اقدام مشترک تیر ماه سال 1394 میان ایران و 6 قدرت جهانی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران مورد توافق قرار گرفت. علی اکبر صالحی در آن مذاکرات نفر دوم هیئت ایرانی بود که بیشتر بحث‌های فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا پیش می‌برد. این مقام ارشد دولت ایران در گفتگوی اخیرش با گاردین همچنین خبر داده که فیلیپ هموند وزیر دارایی بریتانیا در دیدار با او وعده داده که مشکلات مربوط به مبادلات بانکی را پیگیری کرده و در تلاش برای رفع موانع ایجاد شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر از وعده‌های مشابه طرف‌های غربی در رفع مشکلات بانکی صحبت کرده بودند، اما این موانع و مشکلات به گفته آنها همچنان پا برجاست. رضا تقی‌زاده درباره چشم‌انداز رفع این موانع به مسائل داخلی ایران اشاره می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی به نظر من باید به مسائل داخلی خودش هم نگاه بکنه. یکی از عواملی که باعث شده نظام بانکی به حال عادی برنگرده، قرار داشتن اسم ایران در لیست کشورهایی است که مثلا پولشویی میکنن. دولت ایران در این مورد قانونی وضع کرده، مصوباتی رو گذرونده، شورای عالی مبارزه با پولشویی درست کرده و دولت آقای روحانی در حدود یک سال است که به این معاهده به عنوان متعهد پیوسته تا شرایطی رو فراهم بکنه که مطلوب گروهی است که برای مقابله با پولشویی در دنیا درست شده. ولی می‌بینیم در داخل همچنان اعتراضایی حتی به پیوستن ایران به این تعهدات صورت می‌گیره. وقتی که ایران هنوز تعهدات خودش رو کامل نکرده، چطور می‌تونه انتظار داشته باشه که بانک‌های آمریکایی و بانک‌های اروپایی خطر مورد جریمه مالی قرار گرفتن رو به تن بخرن و با نظام مالی ایران داخل گفتگو بشن؟ این مورد اگرچه به بانک‌های اروپایی مربوطه، ولی تا حد زیادی به نظام بانکی داخلی ایران هم مربوطه و ایران باید برای رفع این محدودیت‌ها به داخل و مشکلات داخلی خودش هم فکر بکنه و راه‌حل‌هایی برای اون پیدا بکنه.
گاردین در کنار انتشار اظهارات علی اکبر صالحی نوشته است که بانک‌های مهم اروپایی در تجارت و مبادله با ایران محتاط هستند، چرا که به نوشته این روزنامه نگران سایر تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حوزه تروریسم هستند و از سوی دیگر وضعیت سیاسی آمریکا هم تا پیش از انتخابات ماه نوامبر این کشور مشخص نیست. ایران در ماه‌های گذشته قراردادهای متعددی از جمله در زمینه خرید بیش از 100 هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس منعقد کرده است، ولی آنگونه که اعلام شده این قراردادها با مشکل تامین اعتبار و تضمین مالی از سوی نهادهای مالی اروپایی روبرو شدند.
شنیدید که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و همینطور معاون رئیس جمهور ایران گفته طرف مقابل ایران در زمینه یه برنامه جامع اقدام مشترک به وعده های خودش عمل نکرده. بابک غفوری آذر گزارش میداد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم،
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آقای خامنه‌ای، در خانه نعمت نشسته ای و خبر از بچه های 4-5 ساله ای که برای والدینشان کار گدایی می کنن خبر نداری. خداوند از شما نگذرد.
چند ماه بیشتر به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی باقی نمانده. او هم کاری برای ملت نکرد، زیرا این خانه به پایبست ویران است. هر فردی که به هر مقامی میرسد فراموش میکند که آن مقام را مدیون ملت است.
بعد 38 سال هیچ وقت ندیدم در رسانه پدر مادرهای ما ابراز تأسف، ابراز پشیمانی کنند. هیچ کس مسئولیت این اشتباه رو قبول نکرد. همه میگن ما نبودیم، پس کی بود؟ یعنی چی بود؟ نکنه خود خدا بود؟ ما جوانا داریم تابونشو میدیم، ما جوانان بدبخت. این حق ما نیست پدر مادرها، این حق ما نبود. شما اصلا به آینده فکر نکردید.
قوه قضاییه آقای خامنه‌ای قصد دارند که تشکیلات پلیس قضایی را مستقل از پلیس کشور به راه بیاندازند. بابا یه مرتبه یه حکومت نظامی اعلام کنید و خیال مردم رو راحت کنید. ای ایران، چه به سرت اومد بعد از نادانی های ما؟ جناب آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگویند که غرب یعنی آمریکا به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای عمل نکرده است. آقای صالحی، به رهبرتون بفرمایید که یک مقدار بیشتر در آب‌های بین‌المللی اطراف خلیج فارس مزاحمت برای ناوگان دریایی آمریکا ایجاد کنند و با این 4 تا قایق بادیشون دور اونا مانورهای پوچ رو ادامه بدند و مطمئن باشند که هم مسائل برجام حل خواهد شد و هم نوشیدن جام زهر مجدد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ما منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. شما میتونید از طریق اینستاگرام هم با ما در ارتباط باشید. instagram.com/radiofarda صفحه رسمی ما هست و همینطور میتونید از طریق تلگرام هم خبرها و گزارش های ما رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. روز شنبه رئیس قوه قضایی تازه ترین بخشنامه این قوه رو با هدف کاهش جمعیت زندانها به سازمان زندانها ابلاغ کرد. بخشنامه قبلی در خرداد سال 92 ابلاغ شده بود و به شکل کلی تر به مسئله بازداشت‌ها و زندانی‌ها می‌پرداخت. اما توی بخشنامه جدید جزئیات بسیاری از جمله بازداشت کودکان، معتادان، نحوه بازداشت‌های جمعی، نحوه تعیین وثیقه و همینطور تهیه وثیقه در نظر گرفته شده. بر اساس آمار بیش از 220 هزار نفر در ایران زندانی هستند که این رقم 3 برابر ظرفیت زندان‌های ایران است. جزئیات رو در مورد همین بخشنامه و شرایطون از سمیرا قرایی بشنویم.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح روز شنبه بخشنامه‌ای تازه برای زندان‌ها صادر کرد. بخشنامه‌ای با نام ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها. مدتی است که قوه قضاییه مسئله کاهش جمعیت زندان‌ها را مورد توجه قرار داده و اقداماتی هم نظیر عدم قبول معتادان در زندان‌ها و گسیل آنها به مراکز بازپروری را انجام داده است. اما بخشنامه تازه قوه قضاییه که از روز شنبه ابلاغ و اجرای شده موارد بسیار بیشتری را در بر می‌گیرد و در 33 ماده سعی دارد تا حد المقدور از زندانی شدن افراد جلوگیری کند. مواردی که پیرو سیاست‌های کلی قضایی آیت الله خامنه‌ای در زمینه حبس زدایی تعیین و تبیین شدند. در این بخشنامه احوال سالخوردگان و بیماران و همچنین تأثیرات سوء زندان بر نوجوانان و جوانان رایت شده و مشخصاً عنوان شده که حتی‌المقدور این افراد به زندان فرستاده نشوند. حق یافتن کفیل و وثیقه حتی خارج از ساعات اداری یکی دیگر از موارد جدید این بخشنامه تازه است. در ایران موارد بسیاری از نداشتن زمان کافی برای یافتن وثیقه یا کفیل یا حتی گرفتن وکیل اختیاری به ویژه برای زندانیان سیاسی گزارش شده است. مواردی که حتی پیش از تعیین وثیقه فرد بازداشت شده و به زندان فرستاده شده است. احمد بشیری وکیل دادگستری و حقوقدان مقیم تهران معتقد است که این تغییرات دیر ابلاغ شده اما همگی تغییراتی مثبت و رو به جلو اند.
این بخشنامه در جای خودش بخشنامه پیشرفته است و کاش که خیلی زودتر از اینها همچی بخشنامه‌ای صادر می‌شد. از جمله مواردی که خیلی به نظر من جالب آمد در این بخشنامه، یکی همین مسئله معتادان بود که جدا شده از مصرف کنندگان مواد مخدر. غالبا این دو تا مورد با هم دیگر اشتباه میشد، یعنی با هم تخلیط میشد، ولی حالا آمدن گفتن که حتی معتاد رو به زندان نبرن ولو اینکه جای دیگری وجود نداشته باشه. این خیلی نقطه تاکید مهمی است. استفاده از قانون بیمه اجباری در مورد مقصران حوادث رانندگی باز یه نقطه روشن دیگری است در این بخشنامه، که خب از زندانی شدن بسیاری از این کسانی که در جرایم رانندگی دچار تعقیب شدند جلوگیری خواهد کرد. در مورد مهلت دادن به متهمان برای که برن برای خودشون کفیل پیدا بکنن، وثیقه تهیه بکنن، بالاخره از رفتن خودشون به زندان جلوگیری بکنن، این یک قدم بسیار مثبته. اما در این قسمت یک نقطه دیگر هم که حائز اهمیت هست این است که دستور داده شده حتی خارج از وقت اداری اگر کسی آمد تأمینش رو معرفی کرد، قاضی مسئول این تأمین رو قبول بکنه و دستور لازم رو صادر بکنه. موارد دیگری هم در بخشنامه هست. مثلا تأکید شده که قرار بازداشت موقت صادر نشه. به نظر من صدور این بخشنامه هرچند که خیلی دیر شده ولی بسیار به جا و مناسبه.
روزنامه قانون در خرداد ماه سال جاری گزارشی منتشر کرده بود به قلم فردی ناشناس که 24 ساعت زندانی شدن خود را روایت می‌کرد. این فرد که به دلیل مراجعه به زندان پس از ساعت اداری مجبور به گذراندن یک شب در زندان شده بود، در گزارش جنجالی خود به رفتار بد با زندانیان اشاره کرده بود. این گزارش سبب شد تا سازمان زندان‌ها از مدیر مسئول روزنامه قانون شکایت کند و آن گزارش و پیگردهای قانونی بعدیش حواشی بسیاری در فضای عمومی به دنبال داشت. گذشته از موردی نظیر این، ایران دارای آمار بالای بازداشت‌های اشتباهی است. این افراد پس از آزادی از قضات و دادگستری به قوه قضاییه شکایت می‌کنند و همین دولت را با هزینه‌های بالایی مواجه کرده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در تابستان امسال اعلام کرده بود که رقمی که باید دولت بابت این بازداشت اشتباهی پرداخت کند هزینه بسیار بالایی است و دولت توان پرداخت آن را ندارد. عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی بیمار، نداشتن وکیل اختیاری و موارد دیگر نظیر این نیز سیستم قضایی ایران را با انتقادات بسیاری مواجه کرده است. در بخشنامه تازه قوه قضایی برای همگی این موارد راهکارهایی در نظر گرفته شده است، هرچند اشاره‌ای به زندانیان سیاسی نشده است. احمد بشیری، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم تهران، معتقد است که زندانی زندانی است و باید در مورد همگی زندانی ها قوانین یکسان باشد.
چون از زندانی ها اسم برده شده، تفکیک نشده. وقتی که ما با یک بخشنامه کلی روبرو میشیم، طبعا زندانی عادی با زندانی سیاسی در ردیف همدیگه قرار میگیرن. از نظر خود بنده در این بخشنامه ممانعتی نشده از اینکه مفاد بخشنامه شامل حال زندانی های سیاسی هم بشه.
باید دید بخشنامه 33 ماده‌ای رئیس قوه قضاییه تا چه میزان میتواند انتقادات به نحوه بازداشت‌های افراد را کاهش دهد و عملاً موجب تغییراتی بنیادین در سیستم قضایی و بازداشت‌های ایران شود. در حال حاضر بیش از 200,000 نفر در ایران زندانی اند و آنچه بدیهی است آن است که این بخشنامه جدید تلاش دارد تا از تعداد این زندانیان بیش از پیش کاسته شود.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید در مورد تازه ترین بخشنامه قوه قضاییه که با هدف کاهش جمعیت زندانها به سازمان زندانها ابلاغ شد.
انتقاد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شمار اعدام‌ها و روند قضایی در ایران.
این گونه تغییرات رو نمی‌خواهد جمهوری اسلامی انجام بده.
صدور حکم اعدام برای دو جوان ایرانی به اتهام سب النبی، توهین به مقدسات دین اسلام.
تکان دهنده هست. ما از دیوان عالی کشور می‌خواهیم که نگذارن چنین بی‌عدالتی شدیدی اعمال بشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، همین امشب میتونید شنونده این برنامه باشید اگر از همراهان برنامه دریچه هستید. در ادامه مجله شامگاهی یک گزارش دیگه بشنویم. رئیس صندوق بین‌المللی پول روز جمعه همزمان با انتشار گزارش این نهاد در مورد تأثیر جنگ و بحران بر وضعیت اقتصاد کشورهای در خاورمیانه گفته جنگ در کشورهایی مثل عراق، سوریه، لیبی و یمن پیشرفت و توسعه یک نسل رو نابود کرده و همینطور میزان فقر و بیکاری رو به شدت گسترش داده. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در پایگاه اینترنتی این صندوق منتشر شده است از جمله میگوید جامعه بین‌المللی برای کمک به بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه درازمدت کشورهای منطقه باید خود را آماده کند. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول آمده است که در 5 سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، حجم اقتصاد این کشور به کمتر از نصف سطح سال 2010 کاهش یافته است که احیای آن به باور رئیس صندوق بین‌المللی پول دست کم یک نسل طول خواهد کشید. خانم لاگارد در این گزارش میگوید بحران و جنگ کشورهای نظیر عراق، سوریه، لیبی و یمن را آسیب پذیر و بی ثبات‌تر کرده و دستاوردهای توسعه و پیشرفت نسل‌های پیشین را کاملا نابود کرده است. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران درباره این گزارش به رادیو فردا میگوید گزارش صندوق بین‌المللی پول و برآوردهای این صندوق از قابل قبول ترین بررسی‌ها در این زمینه است.
این برآوردی که صندوق بین‌المللی پول کرده بر اساس مفروضات معینی است که به هر حال از قابل قبول ترین بررسی ها و برآوردهایی است که میشه در مورد خسارت های کلان مقیاس در مورد اقتصاد این کشورها کرد. اندازه‌گیری جان انسان‌هایی که از دست رفت و اون 20 میلیونی که آواره شدن در داخل و خارج، اون کار دشواریه، با محاسبات حسابداری و محاسبات مالی میسر نیست. نفتی که امیدش رو از دست داد و نفتی که همه زندگیش رو باخت، نامحاسبات دشواری است. ولی تو اون چارچوب‌های مشخص، خب صندوق بین‌المللی پول درست حساب کرده.
به گفته خانم لاگارد بیش از 20 میلیون آواره در کشورهای خاورمیانه و بیش از 10 میلیون پناهجویی که به کشورهای دیگر رفتند از هر بحران مهاجرت دیگری از زمان جنگ دوم جهانی تا کنون گسترده تر است. هزینه‌های اقتصادی جنگ بسیار هنگفتند، همراه با قربانیان زیاد و ویرانی‌هایی که جنگ با خود در کشورهای عراق، لیبی، سوریه و یمن داشته است. جنگ این کشورها را به سوی فقر، بیکاری و شکنندگی هرچی بیشتر دستاوردهای توسعه بیش از جنگ به جلو رانده است. به طور نمونه درصد کودکان و نوجوانانی که در سوریه به مدرسه می روند در سال 2013 به 52% کاهش پیدا کرده است و طول عمر متوسط در این کشور هم از 76 به 56 سال رسیده است. به باور خانم لاگارد با توجه به هزینه‌های هنگفت ناشی از این درگیری‌های نظامی، همه کشورها و نهادها و از جمله صندوق بین‌المللی پول باید خود را برای پایان جنگ‌ها در این منطقه آماده کنند. آقای رئیس دانا بر این باور است که کشورهایی که در امور داخلی این کشورها دخالت کرده‌اند باید هزینه‌های بازسازی را بپردازند.
بازسازی سوریه، بازسازی لیبی و یمن، به ویژه یمنی که از گذشته از فقیرترین و محرومترین اقتصادهای جهان بود، و بازسازی عراق، حتی اینها نیاز به سرمایه داره. به نظر من کشورهایی که درگیر بودند در همه این سرزمین‌ها، به ویژه اونهایی که مشخصاً به تحریک گروه‌های تروریستی پرداختند، اونهایی که بمباران‌های هوایی و زمینی و دریایی رو بر روی کشورها ادامه دادن، هایی که ثروت کلانی در اختیار دارن مثل عربستان، مثل قطر، حتی مثل روسیه و ایران که سهم به هر حال تخریبیشون اگر منصف باشیم بسیار بسیار کمتر بوده، همه اینها باید برای بازسازی این کشورها دست بالا بزنه.
به باور فریبرز رئیس دانا، اگر بازسازی این کشورها موفق نباشد، این کشورها می توانند به محل درگیری های تازه‌ای تبدیل شوند.
این کشورها اگر فرایند رشد و توسعه اقتصادی رو طی نکنند، تبدیل میشن به معضلی دیگر، یعنی فقر و محرومیت و معلولیت و گرفتاری که در اونجا ایجاد میشه جایگاهی میشه همین فقر برای رخنه انواع مداخله های دیگر، حرکت های تحریک آمیز که میبینیم در سطح جهان هم نمایندگان سیاسیش همینطور دارن یکی یکی به قدرت میرسن. بنابراین از نظر اقتصاد انسانی اگر نگاه کنیم، وضع غم انگیزی است که صندوق بین‌المللی پول بخشش رو به خوبی جلوی چشم ما ترسیم کرده.
به گفته خانم لاگارد، با توجه به ابعاد بحران، 11 میلیارد که از سوی کشورهای اهدا کننده برای کمک به سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه تا سال 2020 وعده داده شده کافی نخواهد بود. این مبالغ باید به صورت کمک بلاعوض و وام با بهره‌های نازل اهدا شوند تا از فشار مالی بر کشورهای دریافت کننده بکاهد.
در مورد گزارش صندوق بین‌المللی پول شنیدید که اعلام کرده پیشرفت و توسعه یک نسل در اثر جنگ‌های خاورمیانه نابود شده. جواد کوروشی گزارش می‌داد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، بله، همچنان با شما هستیم. بشنوید در ادامه آخرین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا رو میزه گرد این هفته رادیو فردا رو و با امیر مصدق کاتوزیان همراه باشید در برنامه دیدگاه ها. این هفته درباره ماجرای اقدام علیه پولشویی خواهید شنید. از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید و همچنان بتونید با رادیو فردا بمانید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آغاز این هفته در روز شنبه، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران از شرایطی جدید سخن به میان آورد برای توافق میان دولت و گروه ویژه اقدام مالی ضد پولشویی. به گفته او این شرایط را شورای عالی امنیت ملی ایران وضع کرده است. به باور آقای خرازی چون این توافقی مناسبات ایران را با جهان آسان می‌کند و به باور او به دلیل قوانین مصوب مجلس ایران برای مبارزه با پولشویی، عضویت ایران در نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی یا FATF با مانعی روبرو نیست. هدف این نهاد بین‌المللی چنان که از نامش پیداست پیکار با پولشویی است و به طور مشخص مبارزه با تقویت مالی تروریسم. در پی توافق هسته‌ای این نهاد تحریم‌ها علیه ایران را متوقف کرد، اما برخی از اصولگرایان منتقد و مخالف دولت در کنار بعضی امامان جمعه، برخی چهره‌های شاخص سپاه و شورای نگهبان توافق با برنامه بین‌المللی اقدام علیه پولشویی را ادامه تحریم و نافی استقلال کشور دانستند. به ویژه که رسانه‌های مخالف دولت پیش از آن از خودداری بانک‌های ملت و سپاه از دادن خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا خبر داده بودند. اما اگر تصمیم شورای عالی امنیت ملی که آقای خرازی روز شنبه از آن سخن به میان آورد به تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران برسد، تکلیف اختلاف نظر معلوم می‌شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها برای بررسی چشمانداز مبارزه با پولشویی در ایران. پیش از آغاز بحث، تعریف پولشویی از شاهین فاطمی، یکی از مهمانان و استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی پاریس.
پولشویی اینه که شما پولهایی که از نظر به دست آمدنش، مصرفش و تولیدش از طریق قانونی نمیتونید اینها رو نشون بدید و به ثبوت برسونید. از این نظر باید از راه‌های غیر به اصطلاح مشروع وارد این کار بشید.
و نگاه قانون ایران به پدیده پولشویی از زبان مهمان دیگر قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران.
قانون ایران این رو تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی می‌دونه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست اومده باشه یا تبدیل مبادله اونها و یا بالاخره اخفا و پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی اون عواید و اون اموال هست.
میهمان سوم این برنامه فریبا عادل‌خواه است، پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی سیانس پو در پاریس و مدرس رشته مطالعات ایرانی در دانشگاه سوربن جدید. آقای شعله‌سعدی، در دعوا میان دولت و شورای عالی امنیت ملی با سپاه، امامان جمعه، شورای نگهبان و دیگر نهادهای زیر نظارت رهبر بر سر رعایت قوانین و مقررات برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی، کدام موفق تر بوده تا حالا؟ کدام دست بالا رو داره؟
ببینید، نتیجه کار این است که FATF موفق تر بوده به نظرم، هرچند که حالا اخیراً معلوم شد که بانک ملت و بانک دیگری نوشتن که نمیتوانند همه فعالیت های قرارگاه خاتم رو پوشش بدن و این موجب انتقادهایی شد در کشور، اما در عمل چون به هر حال قوانینی هست، در خود ایران هم تصویب شده، هم قانون مبارزه با پولشویی داریم، هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که هر قانون مصوب ایران هست و خیلی هم مستقیما ربطی به برجام نداره، ولی کن چون سازمان ها و بانک های بین المللی مهم تفسیره شدند و اتفاقا ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که اسمشون در لیست سیاه FATF هست، لذا بانک ها به ویژه خیلی نگران هستند. بعضا قبلا جرائم سختی رو پرداخت کردن برای دور زدن تحریم ها، لذا احتیاط میکنن. به نظر میرسه که چون دستاورد ملموسی هم بعد از برجام به جای نمونده در ایران، اونا کار خودشون رو میکنن. هرچند حالا ما جناح‌های مختلف در ایران تو سرکرده هم میزنیم، انتقاد میکنیم و کار رو به تعویق میندازیم، اما در مجموع ارزیابی من اینه که اونها موفق تر بودند و ما رو در یک مشکل جدی قرار دادن، به نحوی که نمیتونیم از مزایای برجام عملا استفاده چندانی ببریم.
من پرسیدم که بین دولت و مخالفانش بر سر این برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی کدام یکی موفق تر بودن؟ آقای شعله‌سعدی گفتن که FATF موفق تر بوده. حالا آقای فاطمی، با توجه به اینکه به باور شماری از اقتصاددانان بخش قابل توجه پدیده پولشویی ریشه در نفت و رانت و عدم پاسخگویی تمامیت حکومت داره، برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی چه کمکی میتونه به اقتصاد ایران بکنه؟ در چنین اقتصادی دولت میتونه پولشویی رو به طور قابل اعتنا مهار کنه؟
ببینید، یک تصمیم اساسی باید در نظام جمهوری اسلامی گرفته بشه. من اگر قرار بود که واقعا نصیحت بکنم و پند بدم، میگفتم که اینها باید برن دنبال اقتصاد مقاومتی رهبر و اصلا کاری به دنیا نداشته باشن و یه سیستمی شبیه کره شمالی برای خودشون درست کنن، با کره شمالی و احیانا با روسیه معامله بکنن. شما نمیتونید یک بام و دو هوا باشه، نمیتونید هم وارد جامعه بین‌المللی بشید که قواعد خودشو داره که آقای خامنه‌ای معمولا اینا رو غیر عادلانه میدونن و بعد هم انتظار داشته باشید که استثنایی برای شما قائل بشن. این کار غیر ممکنه. پولشویی اولین مسئله ایه که اینها باش روبرو هستن. مسئله دیگه هم یکی بعد از دیگری با وجود خواهد اومد، مسئله آمار، مسئله همکاری کردن بین بانک ها. تمام اینها به تدریج، هرچه که اینها بیشتر بخوان با اقتصاد بین‌الملل، با اقتصاد جهانی شده هماهنگ بشن، مشکلات اضافه میشه و پاره از این مشکلات هم بنیادیه. نمیشه با حرف و نطق و صحبت اینها رو حل کرد و پولشویی یکی از اساسی ترین کارهاست. و اونچه که من در کارهام دیدم، واقعا اگر قرار باشه یه لیستی گذاشته بشه، ایران در صدر لیست کشورهای که در این مورد، در مورد پولشویی، در مورد تقویت و فینانس کردن، دادن نیروی قوه خرید و گشایش های مالی به سازمان تروریستی در مرحله اول قرار داره. که آقای پوتین هم دیگه روزها موعظه میکنه و علیه پولشویی صحبت میکنه. بنابراین این یک مسئله جدیه و چیزی نیست که فراموش بشه. این سازمان ها کارشون جدیه. OECD در مورد رشوه دادن، هر کدوم از این سازمان های بین‌المللی شما نگاه بکنید، در مورد پولشویی، در مورد رشوه و تروریسم سیاست های خودشون دارن و روز به روز هم اینها قوی تر میشه، مخصوصا الان که دنیا مزه تروریسم رو چشیده و میخوان این رو از ریشه قطع کنن. قطعش هم فقط با از بین بردن امکانات مالی این سازمان ها خواهد بود.
بسیار خوب آقای فاطمی. حالا خانم عادل خواه، با یه نگاه جامعه شناختی به سابقه و علل پولشویی در سالهای پس از انقلاب درباره ماهیت دعوای دولت و مخالفانش بر سر برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی چه میتوان گفت؟
15 سالی که در تحریم بودیم، یعنی 15 سال گذشته، این شبکه‌های انتقال مالی به طرز حیرت‌آوری شفاف شدند و ملزم هستند به تبعیت از قوانین بین‌المللی. به قول الان صحبتش بود، آقای دکتر فاطمی میگفتن هیچ کشوری نمیتونه ازش بزنه بیرون بیاد از این قوانین کلی بین‌المللی. یعنی تمام نقل و انتقالات مالی تحت حیطه چشم بین‌المللی هستش، حالا میگیم چشم آمریکایی هستش. من فکر نمی‌کنم بتونیم بگیم که FATF برده یا ما باختیم در مقابل این. من فکر می‌کنم فقط ما یه مقداری تو این 15 سال به دلیل مسائل تحریم‌ها عقب موندیم از این حرکت کلی و هیچ کشوری بعد از توافق هسته‌ای اگر ما وارد FATF نشیم نمیتونه با ما وارد مذاکره بشه، چون تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار می‌گیرن و هیچ کس نمیخواد ریسک بکنه. یعنی ما اولا شفاف‌سازی رو باید مثل همه کشورهای دیگه داشته باشیم. دوم، مسئله تطبیق دادن قوانینمون، همونی که میگم به نام کامپلایانس به اسم معروف هستش، یعنی سازکارهای بانکی ما باید با سازکارهای بانکی صحنه بین المللی یکی بشه. با توجه به این من فکر میکنم اینجا دیگه مسئله اقتصاد مقاومتی نیست، چون سوال شما بود کدوم نهاد دست بالا رو داره، اینجا دیگه اقتصاد مقاومتی نیست. من فکر میکنم انتخاب آقای روحانی و ورودشون به مسئله حل مذاکرات هسته‌ای اعتراف دولت هستش به نیاز به بودن در صحنه بین المللی، یعنی همین نیاز به بودن در FATF. و بعید میدونم امضا کردن بخواد ضرورتاً به نفع یک عده از نهادها باشه و به نظر عده دیگه از نهادها. حالا میمونه ساز و کار اجرای این و عملی شدن این که هم به زمان احتیاج داره و هم به مدیریت‌های پیچیده‌ای که شاخ اقتصادی رو همراه هستش.
بسیار خوب خانم عادل خواب، به اون میپردازیم اگه اجازه بدین. من سوال بعدی رو از آقای شعله سعدی بپرسم، در این مورد که پیشاپیش انتخابات اسفند ماه دهمین دوره مجلس صحبت از مقابله با ورود پول کثیف به روند انتخابات، نقل محافل و مطبوعات سیاسی به ویژه جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا بود، بحث برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی FATF تا چه حد به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه ربط داره و تا چه حد بحثی ورا و فرا انتخاباتی؟
ببینید، اولا اون وزیر کشور که این حرف رو زد با یک تشریحی که بهش زدم از موضعش عقب نشینی کرد، ولی واقعیت این هست که چون جناح‌های مختلفی در انتخابات نقش دارن به دلیل فقدان نقش واقعی احزاب، این نقش به گروه‌ها عملا شیفت شده و اون گروه ها برای فاینانس و تأمین مالی انتخابات اقدام های زیادی میکنن، به ویژه اونایی که نهادهایی در اختیار دارن که میتوانند منابع بی حساب کتاب خارج از محاسبات قانونی در اختیار داشته باشن، اسکله های مثلا غیر قانونی در اختیار دارن، خارج از ضوابط گمرکی میتوانند صادرات واردات داشته باشن، یا به دلیل قدرتی که دارن میتوانند در مناقصه های بزرگ فعالیت های بزرگ در اختیار بگیرن، حتی خارج از مقررات مناقصه ها اقدام بکنن. نوعی فقدان شفافیت وجود داره و این پول ها، حالا بگذاریم از این که آقای احمدنژاد حتی یه واژه‌ای رو به عنوان برادران قاچاقچی به کار برد، و نهایتا این پول ها در انتخابات سابقه داره که دیدیم وارد شده. مثلا موقعی که انتخابات میشد یا این مرتبه می‌دیدیم شهرداری برای یه مدت کوتاهی مجوزهای بی حساب کتاب میداد برای بلند مرتبه سازی یا مثلا فروش تراکم، خب به نظر می‌رسید در یه مدت کوتاهی که این مجوز برای جدای زینف داده میشد، خب طبیعتا منابع زیرمیزی هم پشت اینا میتونست باشه و این منابع خرج انتخابات بشه و از این طریق پولهای کثیف وارد انتخابات بشه. الان به نظرم این کار یه مقدار سخت‌تر هست، به این دلیل که دولت با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی انتخابات خیلی همسو نیست و تا حدی هم ممکنه در مقابل هم باشن. لذا در دولت قبلی به نظر می‌رسید که این همسویی وجود داره، نهاد نظارتی شورای نگهبان و اونهایی که به شورای نگهبان نزدیک هستند و شورای نگهبان رو تحت تأثیر قرار میدن با دولت یک همسویی استراتژیک داشتند و لذا در اون زمان کار ساده تر بود که اون پول های بی حساب کتاب یا به قول وزیر کشور پول های کثیف وارد این مقوله بشه.
اما حالا کار سخت تر شده آقای شعله سعدی به گفته شما.
کار ساده نیست الان. بله.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای فاطمی، با نگاه به تجربه کشورهای دیگری که مثل ایران دچار عارضه پولشویی هستند، چه میتوان نموخ کدوم کشور مشابه نفتخیز دیگری بوده که کارنامه پسندیده‌ای در مهار و کاهش نسبی پولشویی داشته؟
در لیست این کشورها روسیه بود که اونها تقریبا کارشون رو فعلا خیلی بهتر کردن و خودشون هم جزو مدعیان اونهایی شدن که علیه پولشویی صحبت میکنن. در مورد پول دادن به تروریست ها، یه مسئله اساسی که وجود داره که مشکلی باش مبارزه کردن اینه که در پاره‌ای از کشورهای خاورمیانه این دولت ها نیستن که مستقیما تروریست ها کمک میکنن، بلکه از منابع شخصی و خصوصی private sources اینا فایننس میشن. خب اینا رو میگن، البته بخون بهش به صورت بگن در هر صورت این پول از اون مملکت خارج میشه، اون دولت ها رو میشه مسئول قرار داد. ولی اگر فرض کنید یه نفری در یک کشوری در خاورمیانه پول در خارج داشته باشه، این پول هیچ وقت به اون مملکت نره و اون رو خرج کار درستی بکنه، اون دولت هم نمیتونه در این کار نظارت داشته باشه. و این مسئله جدیه، یعنی روی عقاید مذهبی یا اعتقاد یا هر چه هست، پاره ای از این تشکیلات به اصطلاح تروریستی اسلامی اینها کمک میگیرن از ثروتمندا در پاره ای از کشورها، و این چیزیه که خب دولت ها روش کنترل ندارن. فرض کنی آقای پول ثروتمندی در کشور ایک سرخاور میانه در امریکا پول داره و اینو منتقل میکنه، راهی پیدا میکنه برسونه به تروریست ها. بنابراین بانک ها هستن که در مرحله اول روی مسئله میتونن کار کنن، و وقتی که کار به صورت انتقال پول برسه، همین کاری که خود امریکا کرد که با یه هواپیما پول به ایران فرستاد، اینهاست که کارو مشکل میکنه. برای اینکه اون پولایی که به اون صورت از یه مملکت دیگه میره، توی هیچ بانکی رکوردی از اون وجود نداره غیر از بانک اولی که این پولها گرفته شده. اشکال کار در اونجاست، یعنی کار ساده ای نیست. ولی اگر بخون تمام این سازمانهای بین المللی که وجود داره میتونن ازش جلوگیری بکنن، ولی متاسفانه کشورهای بزرگ هم خودشون بنها مختلف در این مسائل دخالت دارن. به قول معروف میگن که تروریست شما مبارزه دسته دیگه است. خود همین آقای خامنه ای من یادم سالها پیش فرمودن که تروریسم اسلحه کشورهای مستضعفه. بنابراین یه مقداری مسئله تعاریف و کی تروریسته کی مجاهده کی مبارزه کار رو مشکل کرده. وقتی که حزب الله میگه ما مسئله نداریم برای اینکه کمک‌های ما هر از راه مختلف از ایران میرسه، این حرف علنی میزنن، به طور محرمانه نمیزنن. خیلی خیلی هنوز مسافت مونده طی بشه تا بتونیم به صورت جدی راجع به پولشویی و جلوگیری سوء استفاده برای کارهای تروریستی از این مسائل صحبت بکنیم. هنوز دنیا نه لیاقت این کار رو داره نه قابلیت چه داره، و فکرم نمی کنم که واقعا هم متمایل باشن. مگر اینکه مقداری مسئله تروریستی توی کشورهای خودشون بیشتر اتفاق بیفته، اون موقع ممکنه یه تکونی بدن، و هر وقتی که بخوان دولت های غربی جلو این کار رو بگیرن مطمئنن میتونن.
ممنون آقای فاطمی. خانم عادل خواه، داشتید در مورد اجرای راهکارهای مقابله با پولشویی صحبت میکردین. از نگاه مردم شناسی، رشد مقوله شبکه‌های مالی در ایران و تبدیل شدنش به یک موزل، حکایت از چه تحولات اجتماعی داره که نشه به این راحتی مهار کرد، اونطوری که آقای فاطمی هم الان گفتن، یا به چه تحولاتی گره خورده مهار کردن پولشویی؟
ببینید، در ادامه صحبتایی که شد، اینکه پولشویی جدید نیست و گره خورده به شبکه‌های مالی و تجاری مستقل و به معنای مدیریت این شبکه هاست، یعنی در افتادن با پولشویی به معنای مدیریت این شبکه هاست. حال در رابطه با سوال شما، اینکه چه اتفاقی افتاده در این شبکه ها، در واقع میشه گفتش که این شبکه های مالی یا این شبکه های تجاری مستقل که از اولین دهه انقلاب فردای انقلاب شکل گرفت، چون اولا دولت تازه نفس بود و جدید بود و مدیریت ها ضعیف بودن مثل هر دولت انقلابی، دوم مسئله جنگ بود که باید مدیریت میشد، سوم فرار سرمایه ها بود، یک کانال های شکل گرفت، به نوعی از کمک های دولتی استفاده میکردن برای خدمت رسانی یا برای فعالیت های اقتصادی که در اختیار جامعه قرار میدادن. این شبکه ها به تدریج از دولت به نوعی مستقل شدن و تمام حرکت های دولتی رو در 4 دهه گذشته میشه به نام رتق و فتق یا به اصطلاح مدیریت این شبکه های آزاد یا شبکه های تجاری یا شبکه های مالی مستقل تعریف کرد. در واقع دولت با در افتادن با شبکه های مستقل که امروز به نام پولشویی، چون این 15 سال تحریم رو ما داریم اسمش فقط عوض شد، برای در افتادن و مدیریت این شبکه های مالی، دولت به نوعی حوزه خودش رو داره تعریف میکنه، یعنی حوزه سیاسی داره تعریف میشه. تعریف حوزه سیاسی در رابطه با فاصله گرفتن با حوزه اقتصاد به اصطلاح خصوصی هستش، در رابطه با حوزه اقتصاد یا میشه گفت عهود اسلامی از حوزه دینی. ببینید اینجا الان دولت استفاده میکنه از پولهای کثیف، نمیگه پولهای حرام، به نوعی یک اقتصاد لیبرالی هستش، داره میگه پول فقط کثیفش غیر قابل قبوله، خود پول قابل قبوله. و برای برگشتن به سوال شما، اینی که تمام این حرکت های دینامیسم هایی که پشت این اقتصاد شبکه های مالی آزاد نهفته، پول ارزش مبادله خودش رو گرفته، یعنی با رشد شبکه های مالی، حالا میتونیم منتقد اینها باشیم، ولی این اتفاق افتاده که به لطف عقود اسلامی شبکه های مالی رشد کردن با تکیه به اون چیزی که به نام قرض‌الحسنه معروف هستش یا شرکت های مضاربه، از دهه 60 شروع شد رشد این شبکه ها، و هر دهه شما مدیریت دولتی مساوی میشد با محکوم کردن و محاکمه کردن مسئولان اون که بنیادهای مختلف بودند. در جریان این محاکمه ها شاهد محاکمه بنیادها هستیم، بنیاد نبوت بود، بنیاد مستضعفان بود آقای، یا بنیاد نبوت آقای حسینی بودند، و بعد به مرور آقای جزایری عرب بودن و بعد آقای بابک زنجانی قبلش آقای مهافرید و غیره و غیره. این محاکماتی بود که به شکل منظم به نوعی دولت هیته خودش رو، هیته فعالیت‌های خودش رو با هیته کانال غیر رسمی جدا کرد. ولی در حین این پروژه پول ارزش خودش رو باز پیدا کرد. یعنی الان در جامعه ایران ما یک اقتصادی داریم بر اساس اون چیزی به نام سوداگری در ایران معروفه، یا ما میگیم اسپکولاسیون. پول به وجود میاره، یعنی شبکه‌های مالی کاملا مستقل هستن. در ادامه صحبتایی که آقای شولسدی انجام میدادن، شما کانال‌هایی دارین که اصلا تحت نفوذ و سیطره دولتی نیستن. و حالا اسم کلمه پولشویی دقیقاً اصلا ارتباطی به غرب نداره، مال این 14 15 سال گذشته از قدیم. تمام این کانال‌ها در داخل ایران فعالیت می‌کردن، به یک باره حوزه فعالیتی این شبکه‌های مالی به طرف حوزه‌های بین‌المللی باز شد. چرا؟ چون ایران تحت تحریم بود و دست به دامن کسایی مثل بابک زنجانی که نفت ایران رو مثلا در ترکمنستان یا ازبکستان یا آسیا و غیره و غیره می‌فروختن، در واقع دست به دامن مبادله‌های واسطه‌های به این صورت شد برای دور زدن تحریم‌ها، در نتیجه رشد این شبکه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای. حالا اگر اجازه بدید فقط یکی دو تا مسئله دیگه‌ای که شبکه‌های مالی بهش دامن زده در کنار پولشویی، استقلال تجارت هست، رشد اقتصاد لیبرالی هست. من فکر می‌کنم از دلایلی که آقای خاتمی به قدرت رسیدن هم از جامعه مدنی خیلی صحبت کردن، مسئله آزادی‌ها، ولی یکی از آزادی‌های مهم رو بهش اشاره نکردن، آزادی تجارت بود. آزادی تجارت چمدانی، تجارت مرزی، رشد مناطق آزاد، رشد مناطق ویژه در تداوم سیاست‌های آقای رفسنجانی بود به طور دقیق. ولی در زمان آقای خاتمی به دلیل حمایتشون از جامعه مدنی در واقع ما شاهد رشد این فعالیت‌های مرزی بودیم که یک نمونهش اینجا تمام می‌کنم صحبتمو، یک نمونهش همون سفرهای زیارتی هستش به مقصد سوریه و به مقصد عراق یا به مقصد کعبه. معمولاً سال یک بار می‌رفتن، الان کعبه شده چهار فصل کعبه، یعنی شما مسافرتون البته به غیر از امسال که به خاطر اختلافات ایران عربستان سعودی وقفه ایجاد شده، مکه رو شما الان چهار فصل سال میرین یا رفتن به زیارتگاه. اینا زیارت و تجارت و سیاحت با هم بود و دامن میزد به فعالیت‌های تجاری و همین که تحت تاثیر رشد شبکه‌های مالی رو در واقع قرار داشت.
ممنون خانم عادل‌خواه. آقای شولسدی، گستردگی بهره‌بری از سود پولشویی در حدیه که به باور مردم شناسان و جامعه شناسان نظیر خانم عادل‌خواه همه نهادها، هر سه قوه، همه جناح‌ها، هم از اصولگرا، اعتدالگرا و اصلاح طلب و نه تنها اینا، کل جامعه کم و بیش با این پدیده آمیخته شده. در این شرایط در چه صورت تمهیدات دولت یا مجلس میتونه زمین ساز کاهش چشمگیر و محو پولشویی بشه؟
این دولت فعلی خیلی همسو نیست و یک حدی میتونه کنترل بکنه، ولی اون بیشتر مراکز قدرت، حالا قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، بازرگانی، اینها در اختیار نهادهای انتصابی هستند و برای خودشون سازوکارهایی دارن، کسی هم به اونها نمیرسه. این معضل مونده همین دوتا بانکی که اخیراً اون نامه رو نوشتند و گفتند که نمیتوانند همه فعالیت‌های قرارگاه خاتم رو پوشش بدن. دیدیم که با واکنش اون نهادها روبرو شدن، ولی اون واکنش ها مشکل رو حل نمیکنه، برای که اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، نتیجهش این هست که مثلا الان بیش از یک سال از برجام گذشته، عملا حتی سویفت بانکی برای ایران باز نشده، در حالی که مستقیما هم به تحریم ها شاید ارتباط نداشته باشه. پس این سازوکارها هست که میتونه نتیجه برجام رو پوچ بکنه. و مشکلات عدیده دیگری هم هست، همین فسادی که الان مطرح هست، فسادهای چند هزار میلیاردی. حالا یه موقعی بود فساد 123 هزار میلیاردی مطرح بود راجع به بانک صادرات که برادر رفیق روس و آقای فاضل خداداد به عنوان متهمینش مطرح شدن، خب 123 میلیارد بود، اما الان کوچکترینش 3000 میلیارد بوده و از این ارقام خیلی به گوش میرسه، ارقام بزرگتر. باید بالاخره حتی این قوانین داخلی که داریم، مثل همین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی رو اجرا کنیم. و اینجا هم یه مشکل اساسی تری دوباره داریم، مصادیق تروریسم با نظر حکومت ایران با نظر جامعه جهانی زمین تا آسمون فرق داره. مثلا حزب الله لبنان رو اون نظام های بین المللی امریکا اینها به عنوان یک سازمان تروریستی در لیست قرار دادند، ولی خب ایران میگه ما افتخار میکنیم که همچین تشکیلاتی با ما هست. یا این که حسن نصرالله صراحتا اعلام میکنه که خب ایران مشکلات مالیمون رو حل میکنه. مسئله اصلی که الان ما داریم اختلاف نظر جدی در تشخیص مصداق تروریسم هست و تا قضیه حل نشه مشکل ما هم به قوت خودش باقی هست و همینطور که این یک سال بعد از برجام گذشته و ما نتوانستیم نتیجه برجام رو آنچنان که باید و شاید به دست بیاریم، میتونه مدت‌های طولانی تری هم بگذره و هم ما در داخل شفافیت نداشته باشیم و هر روز شاهد این باشیم که از فسادهای چند هزار میلیاردی در رسانه‌های ما و توسط نهادهای قانونی اعلام بشه. دیگه این بحث مخالفین و اپوزیسیون نیست، بلکه الان مواردی از خود دولت اعلام میکنه و نهادهای رسمی کشور اعلام میکنن. لذا میتونه این روند برای مدت طولانی ادامه پیدا بکنه و ما به نتیجه ای نرسیم. از این طرف هم دولت بالاخره نمیتونه که وظایف قانونی خودش رو با این مشکلاتی که داره حل بکنه و بتونه پاسخگوی نیازها به عنوان دولت در مقابل مردم باشه. لذا این حالت دوگانه و بنبست داخلی رو هم ما داریم.
متن و فایل کامل این بحث با یکی یک پرسش دیگر از آقای شاهین فاطمی و خانم فریبا عادل‌خواه به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای قاسم شعله‌سعدی، آقای شاهین فاطمی و خانم فریبا عادل‌خواه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.